با دولت ساسانی، سپاه اسلام که آمدن با دولت ساسانی جنگیدن، سلمان حضور داشته، مخصوصا در جنگ قادسیه و در فتح مدائن. میدونیم که ایران که فتح شد سلسله جنگهایی رخ داد، یه جنگ نبود، جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ جلولا، فتح مدائن و امثال اینا. و سلمان در بعضی از سلسله جنگ ها حضور داشته، مخصوصا در جنگ قادسیه که فرمانده سعد وقاص بوده. تاریخ میگه سلمان کنار سعد وقاص بوده و همراه او حرکت میکرده و او را راهنمایی میکرده و همچنین در فتح مدائن که به اصطلاح کاخ سلطنتی یزدگرد پادشاه ایران اونجا بوده، به اصطلاح مرکز حکومت بوده. یکی از جنگ‌های دشواری که مسلمان‌ها کردن و انجام دادن هم فتح مدائن بود و یه جهتش هم این بود که میبایست از دجله عبور کنن. عبور از دجله براشون خیلی مشکل بود، وحشت میکردن. از طرف دیگه از دولت عجم، از دولت ایران میترسیدن. دولت ایران یکی از دو ابرقدرت اون روز دنیا بود. اون روز دنیا دو تا ابرقدرت داشت، یکی روم شرقی بود و یکی ایران بود. سلمان تشویق میکرد این ابهت اینا را، میشکست و مسلمان را تشویق میکرد، میگفت که اینا شکست میخورن. و در عبور از دجله هم تشویق کرد، گفت که همون جور که خداوند متعال خشکی ها را بر شما هموار کرد و مطیع کرد، مطمئن باشید خداوند دریا و آب را هم بر شما مطیع میکنه، نترسید.
من دوباره یاد بخش دیگه ای از سخنان استاد فرحزاد تو حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها افتادم که درباره جایگاه سلمان نزد اهل بیت علیهم السلام به روایتی از امام صادق علیه السلام اشاره کردن و گفتن
امام صادق علیه السلام نشسته بودن با عده از اصحابشون، بین خود یاران امام صادق بحث و گفتگو شد که آیا جعفر طیار برادر مولا علی علیه السلام که در جنگ موته شهید شد، نماز جعفر طیار مال این آقاست که پیغمبر بهش هدیه دادن، خدا دو تا بال به او داده تو بهش پرواز میکنه به جای دو دست. امام صادق سکوت کرده بودن، گوش میدادن بحث شاگرداشون، گوش میدادن. اون میگفت جعفر طیار بالاتره، اون میگفت سلمان بالاتره، اون یه دلیل میآورد، اون یه دلیل میآورد، حضرت ساکت بودن. تا اینکه یه نفر به سلمان حرف تندی زد. چی میگید سلمان سلمان؟ سلمان کان مجوسیان فاسلم. یه آتش پرست بوده، از ایران آمده مسلمان شده. جعفر طیار مقامش خیلی بلنده. تا این کلمه رو گفت سلمان مجوسی بوده، امام صادق دو زانو نشستن به حالت ناراحتی. چرا این حرف رو زدی سلمان مجوسی بوده مسلمان شده؟ فرمودن سلمان به خاطر ایمانش جعله الله علوی یا جعله الله قرشی یا، یعنی حسب و نسبش هم عوض شده، جزو ما هست. فرمودن نمیخوام بگم مقام جعفر طیارم خیلی بلنده، ولی چرا شما مقام سلمان رو پایین آورد؟
اون شب مطالب زیادی درباره زندگی سلمان فارسی یاد گرفتم، اما دوست داشتم خیلی چیزای دیگر رو هم درباره این صحابی پاک رسول خدا بدونم. مثلا درباره اینکه زن و فرزند جناب سلمان کیا بودن، چند تا فرزند داشتن، چی شدن، آیا نسل ایشون ادامه پیدا کرد یا نه و خیلی چیزای دیگه. پدرم که دید من خسته نشدم و هنوز مشتاق شنیدنم، بازم از فایل‌های کوتاه و تختی شده ی استاد مهدی پیشوایی برام پخش کردن و من جواب چند سوال ذهنیم رو از این سخنان ایشون گرفتم. بعد نیست شما هم کلام استاد پیشوایی رو بشنوید.
در زندگی نامه سلمان نوشتن ایشون ازدواج کرده بوده و پسر و دخترانی داشته، پس عقابی هم داشته، نوادگانی هم پشته نسلش ادامه پیدا کرده. نوشتن که سلمان سه دختر داشته که یکی از اونا در اصفهان و دوتای دیگه در مصر بودن. بعضی هم نوشتن پسری هم به نام عبدالله داشته است. بعضی هم نوشتن از سلمان در دوران خلافت عمر به اصفهان مراجعت کرد و او را در شیراز برادری است و در اصفهان دختری، برادر و دختری وی هر دو در آن دو شهر صاحب اولاد و عشیره هستند، یعنی عقابش موندن. در مورد سلمان کتابای خوبی نوشته شده و حداقل بنده 5-6 تاش دارم. از جمله اونها کتابی است به نام سلمان نخستین مسلمان ایرانی به قلم دوست و صدیق فقید ما مرحوم حجت الاسلام و المسلمین داوود الهامی.
کتاب سلمان نخستین مسلمان ایرانی رو که استاد مهدی پیشوایی معرفی کرده بودن از کتابخونه پدرم برداشتم که بعداً مطالعه کنم. اما یه نگاهی به فهرست کتاب کردم، چشمم خورد به دوره‌ای از زندگی سلمان که والی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مدائن عراق بودند. از پدرم درباره مدائن پرسیدم و ایشون خاطره سفرشون به شهر مدائن رو برام تعریف کردند.
مدائن، نامی آشنا برای دوستداران تاریخ، سرزمینی کهن که ایوان سر به فلک کشیدهش یادآور اشتراک تمدنی دو ملت ایران و عراق است. به این شهر تاریخی در 40 کیلومتری بغداد در کنار رود دجله رفتیم.
مدائن شهر تاریخی است و اهمیت ویژه‌ای در تاریخ و فرهنگ جهان اسلام دارد.
سلمان در جهان دانش همچون لقمان حکیم است. عراقی‌ها شهر مدائن را شهر سلمان پاک می‌نامند، به یاد سلمان فارسی، بزرگمردی که پیغمبر اکرم او را جزو اهل بیت خود معرفی کرده است.
این شهر را به نام سلمان پاک نامیدند چون سلمان فارسی در آن زمان والی این شهر بود و مرقد مطهرش در این شهر است.
سلمان فخر ایرانیان، در اسلام مقامی بس فاخر یافت و نشانه های معنوی فراوانی دریافت کرد. بارگاه سلمان فارسی در قلب مدائن جای دارد و ساکنان مدائن میگویند وجود این بارگاه است که اهمیت مدائن را بیش از پیش کرده است.
حيث سلمان يعتبر الباحث عن الحقيقه.
سلمان فارسی را می توان بزرگترین پژوهشگر حقیقت نامید که بعد از ایمان به ادیان مختلف اسلام را برگزید.
سلمان فضائل و مناقب بسیاری دارد. ولایت مداری و محبت ویژه او به امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها از دیگر ویژگی های برجسته سلمان فارسی است. انسانی جویای حقیقت از سرزمین ایران که با گذر از فراز و نشیب های گوناگون و سفرهای پرماجرا به حقیقت رسید.
دیگه ساعت داشت به نیمه های شب نزدیک می شد. پرسیدم پدر، سلمان کی از دنیا رفتن؟ و ایشون منو به خوندن کتابی که تو دستم بود ارجاع دادن، اما بازم قطعی از سخنان استاد پیشوایی رو برام پخش کردن که می گفت
فوت سلمان را در سال 33، یعنی زمان خلافت عثمان نوشتن، زمانی که حاکم مدائن بوده. مدائن الان یکی از شهرهای عراقه. در اونجا از دنیا رفت و قبرش هم الان در شهر مدائنه.
در ادامه پدرم دوستشون جناب حجت الاسلام محمد رضایی آدریانی رو معرفی کردن که کتابی درباره جناب سلمان نوشتن. فردای اون روز با جناب آقای رضایی آدریانی تماس گرفتم، هماهنگ کردم و چند دقیقه وقتشون رو گرفتم تا با کتابشون بیشتر آشنا بشم. وقتی خدمتشون رسیدم با گرمی استقبال کردن و بعد کتابشون رو آوردن و اینطور گفتن:
محمد رضایی هستم، نویسنده کتاب سلمان فارسی، الگوی زندگی شیعی مهدوی. این کتاب با این هدف نگاشته شد که ما به عنوان یک انسان شیعی وقتی ادعای تشیع می کنیم، یعنی ما مدعی هستیم پیوسته به یک امام حی و حاضر اعتقاد داریم. حالا که یک امام حی حاضر تشیع یعنی اعتقاد به یک امام حی حاضر، این رابطه پیوسته رو تو زندگی چگونه باید تعریف کنیم؟ یعنی زندگی و سبک زندگی که مبتنی باشه بر ولایت مداری و ولایت محوری پیوسته، سبک زندگی شیعی که حتی اگه بخوام بگیم سبک زندگی اسلامی شاید این معنا رو نتونه تحمل کنه و برسانه، سبک زندگی اسلامی شیعی که مبتنی بر ولایت محوری زمانمند، روزآمد و لحظه به لحظه هست. ما برای اینکه بتونیم این زندگی رو و سبکش رو تعریف کنیم، مطالعه کردیم، دیدیم بهترین شخصیتی که در دوران حضور معصومین پیامبر اسلام تا آغاز غیبت صغرا، بهترین شخصیتی که داریم که به اوج یاری یا معرفت، یاری و یاوری در کنار معصوم رسید، حضرت سلمان بود. یعنی تعبیر منا اهل البیت رو شما تنها درباره سلمان دارید. اومدیم گفتیم حضرت سلمان رو، زندگیش رو آنالیز کنیم تا این نسبت و این رابطه، رابطه بین یک انسان مدعی ولایت مداری و ولی زمان و این تولی لحظه به لحظه ناظر به نیازها، شرایط و استعدادها رو بفهمیم، درک کنیم و نظام زندگی و سبک زندگی ازش در بیاریم و بتونیم به خودمون و مخاطبین معرفی کنیم. کتاب سلمان فارسی الگوی سبک زندگی شیعی و مهدوی با دو مبنا نوشته شده، یکی انسان شناسی، من انسان کیستم چیستم، دو من انسان در رابطه با انسان کامل روزآمد که ولی زمان و امام زمان هست، چه زندگی و چه سبکی رو تعریف کنم. سلمان چگونه این مدل رو برای ما تعریف میکنه؟ چه شد که سلمان سلمان شد؟ من دنبال این بودم توی این کتاب که این پرسش پاسخ بدم. ایشون میگه وقتی که من مسلمان شدم، ایمان آوردم و فهمیدم با نشانها، با جستجو، با مطالعه که ایشون واقعا پیامبره، مدعی کاذب نیست، واقعا پیامبر صادق مصدق هست، از پیامبر خواهش کردم دو تا کار برای من انجام بده. یکی یک ساعت برنامه آموزشی ویژه فراتر از تمام صحابه به من بده، چون من خودم درخواست کردم، اونا درخواست نکرده بودن. دو یک استاد مکمل، استاد دیگری غیر از خودش من معرفی کنه که حضرت علی رو به من معرفی کرد. و بعد یه همبحث عقد اخوت خون برای من بین من و ابوذر. یعنی آمد وقتی وارد مدینه شد، اون استعداد، اون پرسش‌های درونی، نظام زندگی آموزشی تعلیمی برای خودش تعریف کرد، اومد بازسازی کرد بر اساس معارفی که در کنار انسان کامل باید دریافت می‌کرد. در کنار این دریافت‌ها وقتی فهمید ایشون انسان کامل ولی زمانه و بعد باید خودش رو برسونه در سطح ولی زمان، برنامه خودسازی، سیر و سلوک و تعالی و کمال بخشی به خود، یعنی استعداداشو بشناسه، این استعداداشو در کنار ولی زمان روش بده. مرحله بعدی زندگی سلمان و سبک زندگی شیعی چیه؟ ببینه ولی زمان در بستر زمان و مکان چه نیازی، کجا، چگونه به تو داره، بر اساس نیاز، نوع نیاز، لحظه به لحظه زندگی و فعالیت و نقش آفرین خودشو تعریف کنه. کتاب سلمان الگوی سبک زندگی شیعی مهدوی به این پرسش ها پاسخ میده، رابطه من با ولی زمان چگونه باشه. نکته پایانی، سلمان دوره ظهور باز میگرد. چرا کلمه مهدوی آوردیم؟ سلمان کنار معصوم اول، سلمان کنار معصوم آخر، و ما انشالله نسل سلمان خواهیم بود، به شرطی که مدلی که سلمان در کنار معصومین طراحی و تعریف کرده رو بفهمیم، بشناسیم و عمل کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
از جناب حجت الاسلام رضایی آدریانی خداحافظی کردم و راه افتادم به سمت دانشگاه. بین راه پیام رسان سروش رو باز کرده بودم و پیام هایی رو که برام اومده بود میخوندم که دیدم چند تا پیامم از پدرم برام رسیده. یکیش یه قطعه صوتی بود که پدرم اینطور معرفیشون کرده بود: حجت الاسلام جان نصاری، پژوهشگر تاریخ اسلام. هدفونو زدم و گوشش دادم. ایشون به روایتی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اشاره می کردن که فرمودن:
در بیانی است که پیغمبر اکرم فرمود خداوند منو امر کرده به دوستی چهار نفر. این محبت خاصه و الا پیغمبر به همه امت محبت و دوستی داره. گفتن یا رسول الله نامشون چیه؟ فرمود علی و سلمان و ابی ذر و مقدار. در یه تعبیری است که جناب سلمان بهره می برد از روزه همه عمر. چگونه؟ ماهی 3 روز روزه می گرفت و روزه ماه شعبان رو به رمضان متصل می کرد و این گونه اگر کسی روزه بگیره گویا همه عمر رو روزه گرفته. شب بدون وضو نمی خوابید و مهمترین فضیلت او ثبات قدم در طریق ولایت و اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پایبندی به بیعتی که در قدیر خم داشت.
پدرم سخنی هم از مرحوم آیت الله العظمی بهجت رحمت الله علیه درباره نماز حضرت سلمان فرستاده بودند که گفته بود تمام دنیا و مافیها ارزش نماز یک شب سلمان را ندارد. روی پوست گوسفندی می نشست و مصلای عجیب و غریبی داشت. در روایت اساسیه و لوازم منزلش را برشمرده، یک پوست، یک کیسه آرد، ولی باز گریه می کرد که فردای قیامت بارش سنگین است. با خوندن این مطلب و سخن آیت الله بهجت به فکر فرو رفتم که چطور بعضی از ما اینقدر غرق دنیا شدیم و فکر نمی کنیم یه روز باید برای تموم داشته هامون حساب پس بدیم. دوباره صدای رهبر عزیز انقلاب توی ذهن و گوشم تنین انداز شد که می فرمودن
دیگران صاحبان ثروت را، صاحبان مقام را اشراف می دانند. اسلام معیارش برای تعیین شریف معیار دیگری است. هر که بیشتر در راه خدا مجاهدت می کند، هر که بیشتر و عمیق‌تر به مبانی الهی دل می بندد، هر که صادقانه تر در این راه قدم می گذارد، شرافتش دست پیش پروردگار بیشتره.
امیدواریم لحظاتی که با ما بودین براتون سودمند بوده باشه. ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارین. خداوند یار و نگهدارتون.
تو آخرین پیام آور برای نسل انسانی، تنین واژه عشقی، طلای دار دورانی. اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی. رسول مهر و آزادی محمد روح آینه، از این تکرار بیمهری، از این حادثه غمگینم. صدای اعتراض من صدای نسل خورشیده، همین آهنگ بیداری دلا رو آشتی میده. اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تا تازه میبخشه به قرن خود فراموشی.
حی علی السلام،
حی علی السلام،
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند
معراج.
یا ساتر الزلات والعیوب اکفنی الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها رادیو معارف.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. برنامه های این رسانه دینی تقدیم شما میشه. قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم، یه نکته ای رو که به همین تازگی خودم باهاش روبرو شدم و لازم دونستم که حتما به شما عزیزان شنونده هم عرض کنم، این رو بگم. ما توی رادیو معارف مسابقاتی برگزار میکنیم، مسابقات مختلف پیامکی یا حضوری به هر نحوی تلفنی، و جوایزی رو باید به شما عزیزان که برنده بشید هدیه کنیم و تقدیم کنیم. این رو خدمتتون عرض کنم، اگه در مسابقات رادیو معارف شرکت کردید و میخواید بدونید برنده شدید یا نه، کافیه گوشه تلفن رو بردارید و شماره تلفن های روابط عمومی یعنی 329-10-551 و 329-10-552 رو با پیش شماره 025 بگیرید و با دوستان ما همکارانمون در روابط عمومی مرتبط بشید، بپرسید و اونها پاسختون رو خواهند داد. اما اون هشدار و نکته خیلی مهمی که عرض کردم که باید حتما خدمتتون بگم، این که طبق اعلام پلیس فتا، افراد سودجویی با سوء استفاده از مقبولیت رادیو معارف، بعضی از شهروندان، هموطنان و عزیزان ما رو با اعلام اینکه در مسابقه پیامکی و تلفنی رادیو معارف برنده فلان مبلغ یا سفر زیارتی شدند، پای دستگاه خودپرداز میکشند و اقدام به کلاهبرداری میکنند. چند تا نکته رو من خدمتتون عرض کنم. اولا برای واریز وجه به حساب شما عزیزان هیچ احتیاجی به مراجعه به دستگاه خودپرداز نیست و هدایا از طریق دیگه به خدمت شما عزیزان ارسال میشه و تقدیمتون میشه. ثانیاً اینکه به طور کلی با هر شبکه رادیویی که مرتبط باشید، اگه قرار باشه وجهی رو دریافت کنید، ارائه شماره کارت یا شماره حساب به فرد واریز کننده پول کفایت میکنه و ارائه اطلاعات مهم دیگه ای مثل رمز اول، رمز دوم یا تاریخ انقضای کارت یا اون شماره 4 رقمی که روی کارت های بانکیتون درج شده به هیچ عنوان به این اطلاعات نیاز نیست و خدا نکرده با این اطلاعات شما رو فریب ندن. این اطلاعات مخصوص برداشت از حساب یا خرید اینترنتیه. امیدوارم همیشه هوشیار و توجه داشته باشید به این موارد و هیچ وقت و هیچ وقت شاهد این نباشیم که شما عزیزان خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار گرفتید.
زندگی.
آرامش.
دلارامی.
یاد خدا.
رب سبحانك
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
خب شبتون بخیر باشه. اینجا پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هست. در چهارشنبه شب 25 مهر ماه افتخار داریم خدمتگزار شما باشیم. هفتمین روز از ماه صفر رو هم پشت سر گذاشتیم. ساعت 20:54 است. دعوت میکنم برگزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در کلام امام بشنوید.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
هیچ وقت اصل کلمه یأس را در ذهنتون وارد نکنید که این از جنود شیطان است. یأس از جنود شیطان است، یعنی شیطان القا می کند در شما. این شیاطینی هم که همون تابع شیطان های بزرگتر هستن، همین ها میخوان با این کارا یأس ایجاد کنن. در صورتی که مسلمانی که برای اسلام میخواد کار بکنه چرا مایوس باشه؟ الان وضع کشور ما از وضع زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چیزش بهتر است. اون وقت حتی نداشتن که بخورن یه اون کسی که میخواد جنگ کنه بخوره یه خورما را، این میداد به اون، اون میداد به اون، میذاشت تو دهنش در میاد، میذاشت دهنش در میاد. اینطوری اسلام رو رسوندن. آقا اسلامی که اینطوری به ما رسیده از صدر اسلام، اینطوری اینا جانفشانی کردن و اسلام را رسوندن به ما، خب ما هم باید بکنیم این کارا رو. ما هم باید الحمدلله. حالا اون حرفا نیست در کار، ارزاق فراوان گران است، البته گرانی هست و شما متوقع این خوب بود باشید که قحطی بشه. به الحمدلله خدای تبارک و تعالی منت به ما گذاشته است و قحطی نیست در کار، فراوان البته گران است برای مستمندان و فقرا، مشکل است و باید دیگران به اونها کمک کنن و من امیدوارم که به زودی همه مشکلات را رفع بشه. اتکال به خدا بکنید، اطمینان داشته باشید که با اتکال به خدا تمام کارهای شما اسلام میشد و احکام اسلام انشاءالله به خوبی اجرا میشد. و البته یک گله هایی هست از اینایی که میخوان مسائل را اجرا میکنن در که اونجاها خیلی ازشون شکایت هست به اینکه کار صحیح نمی کنن، بد عمل می کنن، به مردم تعدی می کنن. من کرارم گفتم که مملکت اسلامی باید همه چیزش اسلامی باشد، نباید ما کار همون برخلاف اسلام باشد، نباید کشاورز خیال کند که حالا که مملکت را ما گرفتیم باید تعدی کند به کسی دیگری. باید همه چیز روی موازین اسلامی باشد و همه مردم خودشون را مهیا کنن که اسلام را انشاءالله در این مملکت تقویت کنن و انشاءالله از این مملکت هند و ممالک دیگری صادر بشه و صادر شده است. شما خیال نکنید صادر نشده، صادر شده است. الان بسیاری از این ممالک هستن که مردمش بیدار شدند و توجه پیدا کردند و مشغولند به کارها. انشاءالله میدارم که موفق بشن و همه ما موفق بشیم که به اسلام خدمت بکنیم. زمان از خدای تبارک و تعالی توفیق همه ملت را و همه ملت‌های اسلامی را سلامت و سعادت برای همه و برای حضار اینجا خاص دارم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسود.